یعنی از ظلمت به نور و از جهل به معرفت هدایت میکنن. این هدایت جامع و کامله، فقط در حوزه عقاید و عبادات خلاصه نمیشه، بلکه تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی رو در بر میگیره. در این بخش از برنامه سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی رو به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان برنامه سرمشق. بحث ما درباره هدایت و ضلالت در نهج البلاغه است و امروز درباره پیامبر هدایت بحث میکنیم. از نور قرآن و هدایت آن که دلها رو روشن میکنه یاد کردیم. حالا درباره وجود نورانی و نوربخش و هدایتگر رسول اکرم بحث میکنیم. در نهج البلاغه در موارد متعددی از دوران جاهلیت و عصر پیش از بعثت یاد میکنه که مردم در گمراهی، در تاریکی، در بیخبری و تیره روزی، در کجروی، در اخلاق بد، روابط ظالمانه و امثال اینها به سر می بردن. بعثت پیامبر اکرم نوری در تاریکی بود و چراغی در ظلمت که مردم رو از اون شرایط بد و سخت نجات داد و راه درست زندگی و حیات طیبه رو به اونها نشون داد. از جمله حضرت امیر در خطبه 198 اون شرایط تیره و جاهلی رو ترسیم میکنه و بعثت محمدی صلوات الله علیه و آله رو به عنوان ظلمت شکن و اشراق در سرنوشت مردم میدونه. در خطبه 195 هم میفرماید در دورانی که نشانه های هدایت فرسوده و راه های دین خدا محو شده بود، آن حضرت به عنوان بیان حق، به عنوان نصیحت خلق، به عنوان ترسیم راه و دعوت به حق و راه میانه مبعوث شد. نصح للخلق و هدا الی الرشد و امر بالقصد. در خطبه 72 هم آن رسول گرامی رو به عنوان گشاینده راه های بسته و اعلام کننده حقایق کتمان شده و درهم شکننده پرچم های ضلالت ترسیم میکنه و اینکه پیامبر راه رو روشن کرد، مشعل ها رو برافروخت، دل ها رو پس از آن همه فتنه هدایت کرد و احکام نورانی و نشانه های واضح رو پیش چشم مردم قرار داد. او را قبس القابس و اضاء الطريق للخابط و هدیت به القلوب و اقام بموزحات الاعلام و نیرات الاحکام. از این رو پیامبر اکرم رو هادی امم و ختم رسول میدونیم. در روزهای تیره و شبرنگ بدها، در ظلمت کور کویر جاهلیت، مشعل به کف در داشنا رحمی گشودی، در سینه ها بذر محبت می فشاندی، سیمای تو آینه ایزد نما بود، چشم خدا بین تو هم چشم خدا بود. سلام و صلوات خدا بر آن نیر اعظم و هادی امم و فخر عرب و عجم و خدا رو شکر که ما برخوردار از هدایت‌های پیامبر اکرم هستیم. این بحث رو قسمت بعد هم ادامه میدیم.
یا علی و یا علی و یا علی.
جابر ابن عبدالله انصاری میگوید روزی به خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله مشرف شدم و عرض کردم ای رسول خدا، جانشین شما کیست؟ آن حضرت 10 روز از پاسخ گفتن به پرسش من خودداری کرد و پس از 10 روز فرمود ای جابر، تو را از آنچه پرسیدی خبر ندهم؟ گفتم پدر و مادرم فدایت، به خدا سوگند چنان از دادن پاسخ خودداری فرمودی که پنداشتم بر من خشم گرفته ای. حضرت فرمود ای جابر، بر تو خشم نگرفتم، ولی منتظر بودم از آسمان برایم خبر برسد. جبرائیل امین نزدم آمد و گفت پروردگار به تو سلام می رساند و می فرماید همانا علی ابن ابی طالب جانشین تو بر خاندان و امت توست و او همان کسی است که نااهلان را از کنار حوض کوثر عقب می راند و او پرچمدار توست که در راه بهشت پیشگام تو خواهد بود. جابر می گوید به آن حضرت عرض کردم ای رسول خدا، آیا با کسی که به این مطلب ایمان نیاورد کارزار کنم؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود آری، علی ابن ابی طالب علیه السلام در این جایگاه قرار داده نشده مگر برای این که از او پیروی شود، پس هر که از او پیروی کند فردای قیامت با من است و هر که با او مخالفت کند هرگز در کنار حوض کوثر بر من وارد نخواهد شد.
یا علی و یا علی و یا علی.
همچنان در کنار شما هستیم از رادیو معارف با برنامه سرمشق. هدایت بشر توسط پیامبر اکرم راهیه که خداوند برای نجات بشر از ضلالت باز کرده. پیروی از سیره و سنت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و تمسک به کلام ایشون مطمئن ترین راه برای قدم گذاشتن در مسیر هدایت و دوری از گمراهیه. نهج البلاغه به ما یاد میده قدردان این موهبت الهی باشیم و از نور وجود حضرت ختمی مرتبت برای روشنایی راهمون بهره ببریم. بخش دوم سخنان کارشناس محترم رو به اتفاق میشنویم.
در برنامه سرمشق هستیم و از نقش هدایتگری پیامبر اعظم خدمت شما میگفتیم و از مصباح فروزان قرآن و مشعل هدایتی که حضرت رسول در عصر تاریک جاهلیت سر راه بشریت روشن کرد و منجی مردم شد. در خطبه 1 حضرت امیر پس از بیان فلسفه بعثت پیامبر و ترسیم شرایط نامناسب اون روزگار که مردم از نظر فکر و عقیده متشتت و گمراه بودند می‌فرماید و اهل الارض یوم اذن ملل متفرقه و احواء منتشره و ترائق متشتته. در اون شرایط خدا حضرت رسول رو برانگیخت و نتیجه کار پیامبر خدا هم این بود که فهداهم بهی من الولاله و انقذهم به مکانهی من الجهاله. مردم گرفتار ضلالت و جهالت بودن، آن حضرت هدایتشون کرد و از جهالت نجاتشون داد. باز هم از خطبه 116 نقل کنیم که پیامبر خدا رو به عنوان دعوت کننده به حق و رساننده پیام‌ها و رسالت‌های الهی معرفی می‌کنه که در این راه بدون سستی و خستگی با دشمنان خدا جهاد کرد. امام و من اتقا و بصر و من اهتدا. هر کس که راه تقوا و خدا ترسی رو برگزید، امام و راهنماش پیامبر بود. هر کس هم که هدایت شد، بینش و چشم و چراغ راهش نبی مکرم بود. انسانیت مدیون آن رسول رحمت و هدایت که از تأثیرگذارترین چهره ها در تاریخ انسان و بشریت بود پیامبر اکرم. این نقش پس از پیامبر به امت او سپرده شد تا در سایه رهبری اولیاء الهی روشنگری افکار رو در سطح جهان داشته باشند. حضرت امیر علیه السلام از مؤمنانی در عصر پس از رسول خدا یاد میکنه که نقش هدایتی او رو هرچند به صورت ناشناس پیگیری میکردند و چهره زمانه را روشن می ساختند. به خطبه 103 نگاه کنید، از این افراد این چنین یاد می کنه اولائکه مصابیح الهدا و اعلام السرا. این مردم پیروان حضرت رسول در شب تاریک که راه ها روشن نیست برای روندگان شب سرا، اونها چراغ راهند و و بارزترینشم مولای ما علی علیه السلام. شب روان را نشان راه تویی، در دل شب فروغ ماه تویی. تا برنامه دیگر شما رو به خدا می سپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای وجه رب العالمین، مولا امیر المومنین، ای قبله اهل یقین، مولا امیر المومنین، ای وجه رب العالمین، مولا امیر المومنین، ای قبله اهل یقین، مولا امیر المومنین، دل جلوه‌گاه روی تو، محراب جان ابروی تو، تو مستعان ما مستعین، مولا امیر المومنین، مولا امیر المومنین.
شعرهایی که تو گنبد حرم حضرت امیر نوشته رو من هر وقت میرم سرما میگیرم بالا میخونم، این رو دور تا دور گنبد امیر المومنین، پایین و حتی پایین گنبد اون مشرف به حرم یه سری اشعار نوشته، عربی فارسی نداره، یه شعری بالا سر نوشته. حالا این لحظه رفتید بالا سر نگاه کنید این شعر رو، یاد ما هم بکن. بالا سر امیر المومنین اونجایی که وای میسن امین الله میخونن، نمازم ممنوعه، میگن اونجا نمیشه نماز بخونی، باید وایسی رو به حرم. اونجا یه شعر نوشته، شعر عربیه، تو اینترنت هم بزنید پیدا میکنید، شاعرش هم میبینید. شعر دو بیته، یه بیتش اینه: ولو لم یکن فی صلب آدم نوره لما قیل قدمن للملائکه تسجدوا. این شعر فکر میکنم مال قرن 12 13 ولی فارسی این شعر رو 700 سال پیش مولوی گفته تو همین مثنویش، 700 سال پیش. این شعر عربیه که خوندم، شعر معناش اینه: ولو لم یکن فی صلب آدم نوره، اگر نور علی تو پشت آدم نبود، خدا به فرشته ها نمیگفت بر آدم سجده کنید. اگر خدا گفت و از قال ربک للملائکه، اگر خدا به ملائکه گفت سجده کنید بر آدم، اگر نور علی نبود، لما قیل قدمن، اول خلقت خدا نمیگفت للملائکه تسجد. وقت مولوی اینو فارسی داره: تا صورت امکان جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، مسجود ملائک که شد آدم ز علی بود، مسجود ملائک که شد آدم ز علی بود. آدم چو یکی قبله و مقصود علی بود. بله، مقام خیلی بالاست.
یا علی و یا علی
از همراهی تک تک شما عزیزان با برنامه سرمشق صمیمانه سپاسگزاریم. تا فرصتی دوباره همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. التماس دعا: خدا نگهدار، یا علی مدد.
ای کردگار گفته ثنای تو یا علی، وی روزگار خان عطای تو یا علی، گردیده تیر بخت ابد آن که ره نیا، در ظل آفتاب ولای تو یا علی.
خب دوستان و همراهان گرامی، آرزو میکنیم که از برنامه سرمشق بهره برده باشید. ساعت 12:30 برای بهره بردن بیشتر شما عزیزان این برنامه تکرارش پخش خواهد شد. از همراهیتون با برنامه، در واقع با برنامه های بخش سوم بسیار سپاسگزارم. آرزو میکنم که انشالله برنامه ها مورد توجه و عنایتتون واقع شده باشه. حتماً با دیدگاه خودتون ما رو راهنمایی بفرمایید برای ساختن برنامه‌های هرچه بهتر ان شاء الله، که مرضی رضای حق باشه تلاشمون و شما گرامیان از برنامه‌ها بهره لازم رو ببرید. خدمتتون عرض کنم که سلوک عاشورایی با موضوع حق و باطل و با سخنان مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی برنامه بعدی است و 5:45 هم تنفس صبح پایان این بخش از برنامه ها خواهد بود. ما رو دعا کنید و انشالله در کاراتون همیشه موفق باشید. سلوک عاشورایی رو تقدیمتون میکنیم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم.
گرم شد بازار عشق زوفنون، بلعجب عشق
عشق تو درمان من است، مهر تو نور دل و اول و پایان من است. ای حسینی که عوالم همه حیران تو هم گوهر
سلوک آشان را
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين ولعنه الله على أعدائهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. بحث ما راجع به قیام امام حسین صلوات الله علیه بود که هدف وصول به حق و اقامه حق، که عرض کردم این هم منوط به چهار چیز: شناسایی حق و راه رسیدن به حق، حرکت در این راه و بالاخره پایداری در این حرکت. و راجع به مطلب اول عرض کردم، راجع به شناسایی بحث مفصلی ما کردیم و به طور فهرستوار جلسه گذشته عرض کردم که شناسایی عقلی داریم و در اونجا اگر شناسایی بشود پذیرش عقلی ملازمه با شناسایی عقلی است که این درش تأملی نیست. و یک بحث راجع به قلب بود که بعد گفتم اینو بحث میکنم در این جلسه انشاءالله، که بعد از آنی که در درون به تعبیر ما پذیرش حاصل شد نسبت به حق، اونجاست که مسئله بیرون پیش میاد از نظر زبانی و عملی بیرونی، که اعتراف بکند به حق و بعد هم عمل به حق بکند که از نظر جوارش. خب در اینجا مانعی را هم من عرض کردم که مانع اساسی که در کار هست مسئله نفس است. لذا عرض کردم انسان هم عقل دارد، هم قلب دارد و هم نفس دارد. اون چرا که موجب می شود که انسان در ربط چه با تمیز حق از باطل در اونجا لنگ بشود و همچنین از نظر اگر نشناسایی کرد، از نظر قلبی اونجا هم مشکل پیدا بکند و از نظر بیرونی اعتراف بکند یا نه اعتراف هم که کرد عمل بکند، مانع اساسی نفس است، چه در ارتباط با مسائل درونی در ربط با حق چه در مسائل بیرونی در ربط با حق. مانع نفس است که این خلاصه بحث ما در گذشته. در این جلسه روایتی است مطرح میکنم، بعد این را توضیح میدم و اون چرا که ما تا به الان به اصطلاح به اون نپرداختیم که بعد قلبی بود در رابطه با حق، عقلیش رو مطرح کردید، مسئله زبانیش رو عملیش اینا تقریبا، ولی این بود رو. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است دارد: حضرت فرمودند ان الله تعالی اذا اراد بعبد خیرا شرح صدره للاسلام فاذا اعطاه ذلك انطق الله لسانه بالحق فعمل به فاذا جمع الله له ذلك تم اسلامه و اذا لم يرد الله بعبد خيرا وكله الى نفسه و کان صدره ضیقا حرجا فان جرى على لسانه حق لم يعقد قلبه عليه و اذا لم يعقد قلبه عليه لم يؤته الله العمل به. خب این مطلب رو خوندم، حالا من به اصطلاح بخش بخشش میکنم. اول، بخش اول فرمایش حضرت، اگر بنده ای به اصطلاح ما این سعادتمند بخواهد بشود، اولین مسئله در ربط با او مسئله وسعت نظر که اینجا دارد شرح صدر ازش تعبیر کرد، دیدگاه درونیش وسیع. شرح صدر اینه، وسعت نظر یعنی چی؟ حالا عرض میکنم. وسعت نظر یعنی اینطور نباشد که فقط اون چرا که منظر اوست عالم مادیت و نشئه دنیویه باشد، همش پایین رو نگاه نکنه، یه سری هم بالا کنه، نشئات دیگر وجودی از برزخ تا قیامت را هم اونجا هم یه نگاهش بهش بندازه. یعنی این عقل که در درون هست در اینجاست مسئله، که شرح صدر پیدا کردن یعنی فراتر از نشئه مادیت و التذاذات مادیه، لذت‌های مادی هر چیش باشه. خوب دقت کنید که بعضیش در ربط با شهوت، بعضیش در ربط با غضب، توجه کنید مختلف میشه. التذاذاتی که آدم میبره در ربط با این قوای حیوانیست که عالم ماده اینجوریست دیگه، مالش باشه، ریاستش باشه، هر چی میخواد باشه، درست؟ تنگ نظر نباشد، فقط بسنده کند به این التذاذات مادیه، دیدش منحصر به اینجا بشه، نه شرح صدر داشته باشه، وسعت نظر داشته باشه. این شرح الله صدره و میفهمی چی میگم؟ مال درونی ها، اول حضرت از درون شروع میکنه بعد میاد جلو. خب این همون مرحله است که وقتی که شرح صدر پیدا کرد، اینجاست که میتونه تمیز بده حق را از چی؟ باطل. درسته نه؟ شرح صدره للاسلام. اسلام که گفته میشود، چون اینطور است، اسلام آمده از مبدأ تا معاد رو مطرح کرده، میفهمی؟ رنگ نظری دست برمیداره، نظر بلند میشه، درسته؟ چون اسلام اینه دیگه، غیر از این که نیست که، زیر بناش مسئله چیه؟ از مبدأ تا معاد است. خب فإذا أعطاه ذلك انطق الله لسانه بالحق. اینجاست که وقتی همین که عقل ادراک کرد این را، اینجاست ادراک عقل همانا و پذیرش، نگاه کنید، هیچ حضرت دیگه اینجا چیز نمی کنن، همین به مقدار. تنگ نظر نباش، ها، بلند نظر باش، همه نشأت‌های وجودی رو در نظر بگیر و خوب می فهمی حق از باطل چیه، تمیز، درسته؟ و اونجاست که می پذیره عقل، هیچ تحمیلی نیست برای عقل، خودش می پذیره. خب پذیرش عقلی آمد، مرحله بعد نگاه کنید، حالا از نظر درون، حالا فعلا مسئله درونی، مسئله درون که تموم شد میره سراغ بیرون، درست یا نه؟ در اینجاست که زبونت هم وا میشه، هاچ کار میکنی؟ اعتراف زبانی به حقم بعدم مرحله بعدش چیه؟ بچه هم عمل بهش میکنی، یا کنی؟ چقدر ساده حضرت به تعبیر من روند کار رو در ربط با شرح صدر چی؟ مسئله اعتراف زبانی، نطق به زبان، بعدم چی؟ فعمل به انطق الله لسانه و بالحق فعمل به، تموم شد. فإذا جمع الله له ذلك تم اسلام. اگر این ستکیست شرح صدر،
اعتراف زبانی، عمل بیرونی، سه تایی که آمد دیگه چه؟ تموم شد دیگه. میگه این اسلامش تمامه. اون وقت اینجا وارد میشه حضرت نسبت به دو چیز. یک، و او این که چی مانع میشه که جلوی این شرح صدر رو میگیره، یعنی انسان رو وسعت نظرش رو میگیره، تنگ نظرش میکنه، محدود میکنه دیدش را، دید عقلش رو. اول اون میره. فاذا لم يرد الله بعبد خيرا وكله الى نفسه. مانع یه چیز بیشتر نیست. من همونی که بودم همه روایت آیات بودا، حالا من دونه دونه دارم مصرح میکنم. واگذار به نفسش میکنه. رفت سراغ نفس. این نفسه که چیه؟ شرح صدر رو از تو میگیره. نسبت به چی؟ نسبت به اون دید درونیت، دید عقلیت حتی. و کله و الى نفسه، واگذار به نفسش میکنه. اومد سراغ نفس اینجاست که نفس اگر افسار گسیخته شد، یعنی شهوت و غضب، اینجاست که تنگ نظری پیش میاد، فرض کنیم دیدش محدود میشه فقط به عالم مادیات، دنیا هیچی سرش نمیشه جز پول، ریاست. فَإِذَا لَمْ يُرِدِ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ. خب حالا واگذار بکن چی میشه؟ حالا جواب، وَكَانَ صَدْرُهُ زَيِّقًا. اونجا داشت شرح صدرش از نظر ادراکات حتی عقلانی درونیش محدود میشه. زیق بدون یعنی تنگ، ادراکاتش تنگ میشه، یعنی بجز این عالم ماده و التزازات مادی چی دیگه سرش نمیشه. و کجا میتونه حق رو بفهمه؟ چجا میتونه حق و باطل تشخیص بده اینا؟ اما یه فرق داره. فرق بین من با اون حمار چهار پا در اینه که من یه بالا بود دارم و او کم بود داره. این رو بالا بود من چی چیه؟ کم بود او چیه؟ که من مال من بالا بود میشه، مال میشه کم بود. و اون نیست که من عقل عملی دارم، فقط همینیشو من وارد شم، نظریشو وارد میشم، چون اینجا جای بحثی حرفا نیست. من میتونم تشخیص بدم به اینکه این رو، یعنی جزء فطریاتم نیست تشخیص، فکرم نمیخواد، با سرشت من است، مگه مسخ بشم من؟ این رو در من گذاشته، با سرشت من آمیخته. ظلم بد است، عدل چیه؟ خوب است. حالا وقتی تنگ نظر شدم، اون نشعات دیگر رو در نظر نگرفتم، فقط این التزازاتو، درسته؟ خب هواهای نفسانی جلو رو گرفت، اما تا موقعی که این فطرت در من هست که ظلم بد است، عدل خوب است، درسته؟ زیر فشار همین وجدان قرار میگیرم. اسمشو ما میذاریم تازیانه وجدان. شلاقش که میخوره در تنم. یک کلمه میفرماید حضرت، میفرماید کان صدره چی ضیقا حرجا. حرج میفهمین که مشقت. حالا چرا یه همچه آدمایی عذاب وجدان اینجوری نیست نداشته باها؟ من یه گفتم مست بشه، عذاب وجدان رو چه داره؟ چون بالا بود داره، دست خودش هم که نیستش که. چه بسایی بگی مثلا ای کاش این نداشتیم ما، درسته؟ نه، عذاب وجدان، گفتم تازیانه وجدان دارد. اما یه همچه آدمی چرا جهتش این و اینیست که نفس بود آمد جلو رو گرفت، درسته؟ تنگ نظریه، و همون موجب شد وقتی که حق رو از باطل تشخیص نداد، یا اگرم تشخیص داد بخواد بروش نیاره، درسته یا نه، این جزء واردات قلبیش نشده. حالا میگم فَإِنْ جَرَا عَلَى لِسَانِ. بر فرض یه همچه آدمی زیر این تازیانه وجدان، عذاب وجدانیش هم یو از دهنش هم در رفت، گفت درسته، اما لم یعقد قلبه علیها، دل نپذیرفته است.
و ازا لم یعقد قلبه علی لم یؤت الله العمل به. پس بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که آقا درک عقل